سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دستن در کاران تلویزیون. در رنگ بامشاد هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته ای که گذشت. هفته گذشته هم همچون هفته های پیش هفته است که درگیری بین حاکمیت اسلامی و حکومت اسلامی به مردم با شدت تمام ادامه داشت. اگر اول بخوام در مورد سیاست های سرکوب جمهوری اسلامی صحبت بکنیم، جمهوری اسلامی در این هفته هم به شیوه گذشته رو دو تا بازو حرکت کرد. یکی حرکتی بود که در مورد اعدام هاست. محسن یجایی وزیر رئیس قوه قضاییه گفته بود که ما در مواردی که احکام اعدام صادر کرده ایم همه را اجرا میکنیم. این چیزی هستش که با سیاست اعدام درمانی، کشتار درمانی میخوان این جنبش جینا را به عقب نشینی وادار کنن. این اعدام ها خود تو همه زندان ها داره اتفاق میفته، به خصوص مثلا اعدام هاییست که در رابطه با مردم بلوچ خیلی خشنی انجام میگیره. در موارد دیگه هم همینطور هستنی، اینها تلاش میکنن که به بهانه قاچاقچی، به بهانه نمیدونم مواد مخدر یا قتل یا چیزهای مختلف، اعدام ها را اجرا کنند، احکام اعدام اجرا کنند و از این طریق ترس در دل جامعه ایجاد کنند. یعنی این کاری است که تصور میکنند همون سیاستی که خامنه ای مطرح کرده بود که خدای امثال خدای داعش هستم هست، تصور میکنند که میتونن با همون اعدام ها و همون شیوه هایی که در داعش هست انجام دادن، پایه های حکومت خودشون که لرزان شده سفت و محکم میکنن و خیلی روی این قضیه تاکید میکنن، ولی فراموش میکنن که جامعه امروز ایران جامعه دهه 60 نیست. بندگان خدای دهه 60 بندگان خدای امروز نیستن. این نسلی که امروز هست، نسل جوانی که امروز هست، اون نسل گذشته نیست که اینا فکر میکنن که میتونن با این قضیه، با مرعوب سازی قضیه رو پیش ببرن. این بازوی اصلی سیاست جمهوری اسلامی است، یعنی سیاست گسترش اعدام ها برای ایجاد رعب و وحشت در شرایطی که خودش از وحشت سرنگونی، وحشت لرزان شدن پایه هاش ترس و حراس فراوانی داره. نکته دیگه که تو سیاست سرکوب رژیم هست، این احضارها، دستگیریها، بازداشتها و پرونده‌سازی‌های جدید هست که بخصوص در مورد زنان با خشونت خیلی بیشتری همراه شده. ما شاهد این هستیم که در هفته گذشته تعداد بسیار زیادی از زنان فعال، زنان مدنی، زنانی که خیلی مبارزه گسترده‌ای را کردن، به شکل‌های مختلفی دستگیر شدن. مثل حمیده زارعی، مثل سوری بابایی چگینی، بعد احضارهایی بسی مثل سفیده رشنو، هستی امیری، کسایی بودن که اینا زندان بودن، آزاد شدن، دوباره به اتهام این که چند تا توییت زدن باز اینا را احضار کردند. یا دستگیری مثلا زنی مثل خدیجه مهدی‌پور، زندانی سیاسی کرد، محاکمه خبرنگاران زن مثل الهه محمدی، نیلوفر حامدی و احضار بخش وسیعی از وکلای زن مثل خانم الناز مقیمی، محبوبه جودکی، لیلا قاسمی پاشاکی، بهاره فشارکی، توتیا پرتوی آمولی، زهرا میربیک، درویشوند، سارا حمزه‌زاده، میترا ایزدی‌فر، مرجان اصفهانیان. اینا چیزهایی است که مثلا حتی روی وکلا تعداد 30 نفر از وکلای مرد و زن را احضار کردن و تمرکزشون هست که در مورد زنان این قضیه را با شدت بیشتری مطرح کنند. یا ممنوع کار کردن زنان، مثل زنان معلم، مثل خانم زینب همرنگ سید بگلو. اینا نشون میده که حاکمیت سیاست سرکوبش ها با احضار، با زندان، با پرونده سازی هایی که وجود داره. میبینیم از اون بر مثلا پرونده سازی های جدید، تو این هفته خبر اومد که برای فعالان سندیکایی شرکت واحد مثل رضا شهابی و سعیدی و حتی داوود رضوی پرونده های جدید رو باز کرده، یا کیوان مهتدی. خود این نشون میده که حاکمیت ضمن این که سیاست اعدام رو از یک طرف پیش بره، سیاست سرکوب خشن مدنی رو هم داره دنبال میکنه تا این به جامعه نشون بده که من همچنان هستم و میخوام از این طریق جامعه رو شروع کنم در حالت وحشت که نگه داره، این حالت ترس و وحشت نگه داره، تصور میکنه که با این طریق میتونه این کار را انجام بده. شیوه دیگه ای که در سرکوب هست که اون شیوه فاشیستی سرکوب است، شیوه ای که از طریق فشار بر خانواده ها هست. ما میبینیم که دستگیری های گسترده ای مثلا توی خانواده این بچه هایی که توی اصفهان اعدام شدن، سه شهیدی که اونجا اعدام شدن، پدرش مثلا پدر به برادر کاظمی را مجید کاظمی را دستگیر کردن، بعد حقوق بازنشستگی باباش را قطع کردن، خواهرش را اخراج کردن، اینا در مورد دیگران هم همین کار انجام میدن، نه تنها در مورد کسایی که در اعدام شدن این کار را انجام میدن یا درباره زندانیان این فشار میارن، حتی در مورد فعالان خارج کشور هم که شناسایی میکنن، سعی میکنن رو خانواده هاشون رو فشار سنگین بیارن. ما نمونه های این فشار های سنگین تو بازداشت های گسترده ای که در سنندج و در کردستان شاهدش هستیم که میبینیم که فعالان رو زیادی را به بهانه های مختلف دستگیر کردن، خانواده رو دستگیر کردن و این فشار سنگینی است که دارن روی اون مسئله میارن. بنابراین حکومت اسلامی روی بازوی سرکوب خودش داره تلاش میکنه که از طریق این فشارها، یعنی از طریق اعدام، از طریق احضارها، پرونده سازیها، فشار رو خانواده ها، با این مجموعه خصلت اعتراضی جامعه رو کنترل کنه، نگذاره جامعه این پیش بره. یعنی اساسا اینا میدونن که نمیتونن سرکوب کنن، میخوان کاری کنن که جنبش گام های جلوتر پیش از این بر نداره و بتونه در این جهت حرکت کنه. خب محور دیگه ای که توی رابطه با سرکوب هست مسئله اینه که این تلاش برای قانون جدید لایه حجاب هست. یعنی اینا سعی میکنن که از این طریق بیا صحبت هایی که اشتاکانی شهردار تهران کرده که ما این شکافی که ایجاد شده بین بی‌حجاب با حجاب پر خواهیم کرد، دوباره میایم از این حرفایی که مثلا نشون میده که اگر باعث این سوال رو مطرح کرد که شما مثلا 25 نهاد دارید، این 20 تمام این 40 سال 25 نهاد سال به دستگاه دارید که مسئول کنترل حجاب بودن، به بودجه های نجومی هم برین اختصاص دادید، دو همه جا شکست خوردید، این اون چیزیست که باز هم دستبردار نیستن. بنابراین محورشون این سیاست سرکوب است. ولی در مقابل این سیاست سرکوب جامعه چه کار داره میکنه؟ آیا جامعه مرعوب شده؟ اون سوال کلیدی که الان وجود داره این است که آیا جامعه در مقابل این سیاست سرکوب، یعنی چه کشتار درمانی، چه این احضارها و فشار به زندانیان و چه فضایی که دست فشار به خانواده های زندانیان یا خانواده فعالان سیاسی که هستش، دستگیری ها، احضار ها، آیا و از اون بر فشار به زنان توی جاهای مختلف که واکنشون بدن تونسته ره به جایی ببره، میبینید که نه، تو همه اینا شکست خورده. مقاومت جامعه رو وقتی نگاه میکنیم، جامعه به شکل خیلی گسترده ای داره از خودش مقاومت نشونده. اولین عرصه ای که هست این مقاومت میلیونی و مدنی زنان ایران هست که الان تقریبا میشه گفت که حکومت رو به عقب نشینی واداشتن. یکی از مسئولین فرهنگی جمهوری اسلامی اعلام کرده که دیگه نمیشه این حجم از به قول معروف آزاد پوشی رو کنترل کرد. گفته که یک پنجم مردم تهران حجاب بر سر نمی کنن، آزاد پوش هستن. یعنی چی؟ یعنی جمعیتی که تو آماری که خودش گفته، یعنی 25% هم چقدر گفته، یعنی 1 میلیون نفر هست. خب شما با 1 میلیون نفر رو چیکار می خواهید بکنید؟ میتونید 1 میلیون نفر رو دستگیر کنید، میتونید ببرید زندان. حتی لایه که لایه حجاب هم که بود در درون خودشون یک بحث بسیار گسترده ای بود که خواستن با جریمه نقدی حل کنن. یعنی اینا حتی بر سر اینکه چگونه میتونن با این قضیه مقابله کنن به شکست خوردن. مثلا دیدیم در حافظیه شیراز، خب یک جوانی اومد با بسیار حالت مدنی از یه دختری که خیلی آزاد پوش بود، روسری هم برسنداش، از اون معشوق خودش خواستگاری کرده، مردم کپ زدن، سرود خوندن، شعر خوندن، ترانه خوندن، خود این باعث شد که حاکمیت بیاد رئیس میراث فرهنگی استان رو برکنار کنه، نمیدونم مسئولین حافظیه رو برکنار کنه، بعد نمیدونم حافظیه رو ببنده. خب این کارهایی است که فکر کنه چند بار میتونه انجام بده. یا امام جمعه سمنان میاد میگه که نمیدونم اون مردمی که میان، دختران و پسرانی که میان توی کویر و در روی شنزارهای کبیر، روی ریگزارهای کبیر ما را تماشا کنن، کارهای دیگه هم میکنن. اصلا به شما چه مربوط است مردم چی کار میکنن، چطوری زندگی میکنن؟ یعنی اینا تو همه عرصه ها خواستن یک قوانین عصر شترشرانی، عصر یک جامعه عشیرتی را، مال 1400 سال پیش را میخوان تحمیل کنن برای یک جامعه که این جامعه تعداد دختران دانشجوش و پذیرفته شدن دانشجوش در این 5-6 سال گذشته همیشه 60% بوده، یعنی از جوانان بیشتر بوده، به میزان مثلا 27% زنان جامعه تحصیلات دانشگاهی دارن. یعنی شما با یک جامعه بسیار مدرن میخوان این مسئله حجاب مطرح کنید. بنابراین ما شاهد نستیم که موضوع حجاب، مقاومتی که شده تو رابطه با حجاب اجباری، اونقدر این مقاومت گسترده هست که حاکمیت همه جا مونده در شهر این قضیه. ببینیم از اون ور جوادی آموری میگه که آقا معیشت خیلی مهمه، شما مسئله فرهنگی را زیاد عمده نکنید، نمیدونم فلان نماینده تو مجلس مطرح میکنه که شما به این شیوه نمیتونید راه به جای برید. ولی واقعیتش این هستش که اون یعنی یک دست شدن حاکمیت، یک دست شدنی است که بیشتر طرفداران مصباح یزدی دارن قدرت هم میگیرن، یعنی داعشی ترین بخش حاکمیت که تحت حمایت خود شخص علی خامنه‌ای هستن به عنوان رهبر رژیم. واقعیت نیستش که این سیاستی که الان داره پیش برده میشه، اون سیاست سرکوبی که داره پیش برده میشه به این چین تو جامعه واکنش ایجاد کرده، سیاستی است که قبلا مصباح یزدی اینو تئوریزه کرده بود. مصباح یزدی مثل ایمان زواهری معروف القاعده است، در همون نقش بود، ایمان یک داعشی کامل شیعه است و این کسی بوده که خامنه ای مرید اون است. خود خامنه ای هم به من کسی که نظرات سید قطب داره و اون طرفدار اون سلفی ها است به کتاب اونم ترجمه کرده، نشون میده که اون تفکرات داره پیش میبره و الان خوشحاله که این جناح یک دست شده به قدرت رسیده. جالبه که خامنه ای که مثلا توی سخنرانیش در برای مجلس ششم که مجلس اصلاح طلبان بود، تو اون شرایط هنوز گرانی ها اینقدر گسترده نبود، موضوع گرانی به معیشت و موضوع اصلی دونسته و به فشار آورده بود که باید این مسئله رو حل کنید و کارهای فرهنگی نباید بکنید، و به این طریق اون تلاشی که مجلس ششم میکرد برای اینکه روزنامه رو گسترش بده و لایحه مطبوعات رو تعویض بکنه، اونا رو در هم شکوند برای اینکه تحت عنوان معیشت. حالا که دلار شده 55,000 تومان، یورو شده 60,000 تومان، تورم شده 70%، اینا نمیتونن کاری بکنن. ببینیم تو سخنرانی که هفته پیش در مجلس کرد، خامنه‌ای اصلا یک کلمه درباره معیشت صحبت نکرد، درباره اینکه این مجلس انقلابی است و من خیلی به این مجلس اعتقاد دارم، سومین سالش هم هست که کار داره میکنه. این نشون میده که این تفکر داعشی که خامنه‌ای داره به جناب اون وابستگان اون بیت و کل مجموعه‌ای که این گرایش یک دستی دارن، گرایش داعشی شیعه هستن که دارن حاکمیت میکنن و این واکنش جامعه اینا رو هراسان کرده و وحشت زده کرده و فکر میکنن که میتونن از این طریق این کار رو انجام بدن. بنابراین تمام تلاششونه که سازماندهی این گرایش هست که بتونن این گرایش رو غالب کنن، حاکم کنن، بعد از این که تمام اپوزیسیون درونی خود رژیم رو کنار زدن و اون اپوزیسیون هم که یک اپوزیسیونی است که واقعا یک اپوزیسیون بی بخار بود که نه اون موقعی که قدرت داشت جرأت نداشت، حالا که قدرت هم نداره دیگه از جرأتش هم، یعنی حتی اینا هیچ تلاش هم در این رابطه نمی کنن که بتونن یک مقابله جدی بکنن، نقد جدی بکنن با این وضعیتی که این حاکمیت داره. خب ولی مردم در مقابل این چیکار دارن میکنن؟ ما در مقابل این پس برای این دیدیم که یک طرف مقاومت گسترده ایست که زنان ایران دارن میکنن در مقابل این سیاست، این سیاست داعشی به این شکل خیلی گسترده داره شکل میگیره. بنابراین مقاومت مدنی زنان یک مقاومت بسیار گسترده، بسیار جدی و اثرگذار هست و حاکمیت را به استیصال کامل کشونده. این اون چیزی هستش که میشه روش خیلی تاکید کرد و شاهد موفقیت ها و دستاوردهاش بود. یعنی اینجا این دختران جوان، این مبارزه که در جنبش ژینا شکل گرفت، عملا چهره شهرها را، چهره خیابونها را، چهره تفریگاه ها را، چهره گالری ها را، چهره رستوران ها را همه جا عوض کرده و خیلی ها هستن که مثلا کسی که چند سال پیش ایران بوده خارج بوده و بعد برگشته با دیده تعجب نگاه کنه. خبرنگار فیگارو فیلم گذاشته بود که میگه که اصلا این تهران تهران نیست، مسئله پیچیده‌ام نیست، برای اینکه چهره عوض شده کاملا، جامعه یعنی از بطن جامعه یک انقلاب شکل گرفته اومده بالا به این یک طرف. بنابراین در زمینه مقاومت مدنی مردم به پیداست پیروزی های دست یافتن که رژیم هر چی تلاش میکنه اونو به عقب نشینی وادار کنه نمیتونه به عقب نشینی وادار کنه. ولی فقط مقاومت در زمینه مقاومت مدنی نیست، ما شاهد گسترش گسترده جنبش های مطالباتی هستیم. ما ببینیم کشاورزان مشهدی در رابطه با قطع آب، قطع در روزه آب اعتراض کردن، کلی از شرکت ها کارگرای صنایع اعتراض کردن، معلولان بودن که دو هفته گذشته جلو مجلس دو روز در رابطه با حسب بودجهشون در رابطه قانون جدید اعتراض کردن که جالب بود. خانواده های محکومین به اعدام در دو روز جلوی قوه قضاییه اعتراض کردن. این می‌بینید نمونه های این اعتراضات خیلی گسترده است. و از اون بر ما شاهد اعتراض بازنشستگان هستیم، بازنشستگان تامین اجتماعی، بازنشستگان فولاد و بیفش بازنشستگان مخابرات، که به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این بازنشستگان اولا از اینا سهم بیمهشون کسر میشه موقع پرداخت پول، ولی از اون ور واریز نمیشه به حساب شرکت های بیمه که به اینا را تامین کنن. از این ور میبینیم که حتی حقوق اونا به موقع سر موقع پرداخت نمیشه. اونایی که چرا، برای اینکه صندوق های بازنشستگی ورشکسته هستن و پول بسیاری از انبارشون دولت گرفته، دولت به اینا مقروض و پولشون رو واگذار نمیکنه. ولی سوال کلیدی هستش که چرا بازنشستگان مخابرات اعتراض کنن؟ مخابرات خب یک شرکت خصوصی شده است. مخابرات شرکتی است که 7-8 سال پیش در یک مناقصه که نه، یعنی به شکل ساخت و پاخت این شرکت سودآور خدماتی را دادن به یک کنسرسیوم متشکل از خاتم الانبیای سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام، دو تا نهاد حکومتی. و این مخابرات شرکت سودهی هست. چرا؟ برای اینکه شرکت خدماتی هست، خدمات میده، پول میگیره از مردم. اینطور نیست که بخواد جنسی بخره، جنسی وارد کنه، تولید بکنه و چیزهای مختلف. بنابراین این همیشه یک شرکت سوده بوده. سوال نیست که چرا این شرکت سوده امروز به این وضع دچار شده که بازنشستگاش در سراسر ایران دارن اعتراض میکنن. چرا؟ برای اینکه به موقع حقوقاشون حقوقی که باید میگرفتن پرداخت نمیشه، بیمار ازشون کسر میکنن، بیمه ها واریز نمیشه بشه به شرکت های بیمه که بتونن از تامین کنن این قضیه رو. و اون قضیه ای که مطرح هستش که خیلی از مزایایی که اینا داشتن این مزایا رو حذف کردن و این باعث شده که اعتراض خیلی گسترده ای شکل بگیره. علتش چی است؟ علت در این هستش که این شرکت های به قول معروف خصوصی شده که خصلت خصولتی داره، سودی که حاصل میشه شرکت ها، یعنی اون هیئت مدیره هاشون یا اون کسایی که اعضای سپاهی که در اون بالا هستن در اون شرکت ها، این سود رو یک جا بر میدارن. حالا چطوری حیف و میل میکنن معلوم نیست، چرا؟ برای اینکه شرکت خصولتیه. و این سود رو که بر میدارن اعلام میکنن که شرکت درآمد نداره، یعنی سود برداشتن، سودی رو که بایستی بخشن تقسیم بشه به اون سهامدارایی که هستن در زمینهای مختلف، یا هزینه بشه توی قسمت‌های مختلف برای نوسازی شرکت، کارهای مختلف، همه اینا رو حذف میکنن. چندین بار این کار رو انجام دادن، چیکار میکنن؟ هزینه های تلاش میکنن از طریق فشاری که میارن روی بازنشسته ها و با اعتراض اونها برانگیخته میشه، از این طریق عاملی بشه که فشار بیارن به دولت که دولت بیاد هزینه های این شرکت رو بده. یعنی اینا وقتی مثلا کارمندان شرکتی که بازنشستن اعتراض میکنن، جوابی که از اونها میگه اینه که ما که دستون پولی نیست، بریم به دولت پناهنده بشیم و بریم جلو مجلس، بریم این برون بر از اونها بگیریم. یعنی فشاری که دارن میارن اینا اینطوری هستش که خود بازنشستگان رو مستحصل میکنن، کاری میکنن که اینا مجبور بشن اعتراض بکنن و حق دارن اعتراض بکنن به این حالت. از اون بر اون چیزی که مطرح میکنن اینه که میخوان از صندوق ذخیره ارزی یا از دولت به شکل‌های مختلف انجام بدن. و یک جاهایی هم هست که فشار رو مردم میارن، مثلا به طور اصلا بیدلیل یک مرتبه آبونمان خطهای تلفن ها یک مرتبه گرون میکنن، دولت میاد گرون میکنه یا اجازه میده گرون کنن، مجلس اجازه میده گرون کنن، یعنی از مصرف کنندگان خدمات مخابرات سوء استفاده میکنن، قیمت ها رو بالا میبرن، از مردم پول میگیرن، در حالی که اینها، این شرکت شرکت سودی است، این شرکت پول فراوان داره از اون درآمدی که داره، ولی پول هم میچاپن و میخورن. یعنی اینجا ما شاهد یک نوع یک سیاست غارتگرانه ای داریم که این شرکت های خصولتی وقتی درآمد هستش خصوصی هستن، وقتی هزینه هست دولتی میشن. خصوصیت خصلت های شرکت های خصولتی اینطوریه که در کسب درآمد و جذب سود و مصرف سود میشن شرکت های خصوصی، و در مورد هزینه ها میشن دولتی و فشار سعی میکنن که یک طرف از بودجه دولت بگیرن و یک طرف روی مردم فشار بیارن. یعنی این چنین چیزهایی هستش که در سیاست هاشون دارن کار میکنن. همین کار را به شکلی ما مثلا این شیوه کار را در مورد کارگرای پروژه‌ای هم میبینیم. یک شرکت هایی که مثل خاتم الانبیا که دست سپاه است میاد پروژه رو میگیره، پروژه رو به چند تا شرکت پیمانکاری میده و از این طریق چیکار میکنه؟ وقتی که میخواد این درآمدا رو آورده گرفته و خورده، موقعی که میخواد هزینه کنه حقوق کارگرا رو نمیپردازه. خب مجبور مشخص وقتی حقوق کارگرا پرداخت نمیشه، مجبورن کارگرا دست به اعتصاب بزنن، دست به اعتراض بزنن، و اون موقعی که دست به اعتراض میزنن یا سرکوب میشن، یا وقتی هم که مسئله میشه که دولت میاد، دولت یا باید بگه که من کاری نیستم خودتون حل کنید، یا اینکه مجبور وارد بشه و هزینه کنه این قضیه رو، به راه حل درست کنه. بنابراین اینجا ما شاهد این هستیم که خود این سیستم شرکت های خصولتی که در سوداوری خصوصی هستن و در هزینه دولتی هستن، فشار سنگینی میارن روی کارگرا، روی مردم زحمت کش. و روشنه که اینجا ما با شاهد اعتراضات گسترده هستیم و این اعتراضات اعتراضاتی است که نمیتونه تاثیرات خودش نداشته باشه. جدا از مسئله بازنشستگان، ما شاهد اعتراضات گسترده کامیونداران و کامیونرانان بودیم که 3 روز اعتصاب کردن. اونجا هم همین مسئله است. این وسیله جنبش های مطالباتی به شکل گسترده در حال شکلیه، به خاطر اینکه یک دولت در زمینه اقتصادی بسیار ناتوانه. سعید لیلاز مطرح میکنه که تمام دوران از ابتدای چاپ اسکناس تا زمان دولت پهلوی، کل میزانی که اسکناس مطرح شد 420 هزار میلیارد اسکناس چاپ شده. الان میگه هر 2 ساعتی 420 هزار میلیارد اسکناس چاپ میشه. یعنی پول به شکل تبدیل کردن به کاغذ پاره بی ارزش تو این رابطه. چرا؟ برای اینکه وضعیت اینطوریه که اینا سیاست چپاولگری که دارن اساسا سیاستشون فشار روی اقشار پایین جامعه است. بی ارزش کردن پول باعث میشه که یک عده ثروت‌های نجومی بیارن. مثلا توی خونه ای در تهران که متری 700 میلیون تومان قیمت داره، یعنی متری 13 هزار یورو قیمت داره تو تهران. یعنی به ویلاهایی هست توی شمال، توی چالوس، توی مازندران که شبی 7 میلیون تومان کرایه میدن. به کیا؟ به توریست های عمانی، به توریست های قطری، یا به توریست های تهرانی که وضع مالیشون خوبه. یعنی ما شاهد این چنین وضعیتی هم هستیم. یعنی اقتصاد فروپاشیده ای که یک اقلیت بسیار برخوردار به یک اکثریت بسیار تغییر به درب داغون هستن که این فشاری جامعه وجود داره. بنابراین این سیاست حاکمیت، چرا؟ برای اینکه حاکمیت در زمینه اقتصادی به طور کامل شکست خورده. اون زمانی که رئیسی مطرح میکرد که نمیخوام ما بیایم به قدرت که دلار رو بکنیم 5000 تومان، اون موقعی که دلار 15000 تومان بود یا 20000 تومان بود، الان دلار 55000 تومانه. تورم اگر اون موقع 40% بود، الان تورم 70%. ولی با این حال چون حکومت یک پارچه است و همه زیر نظر پیشکاران رهبر هستن، رهبر میاد تشویق میکنه که خیلی شما انقلابی هستین، خیلی کار کردین، و حتی براش مهم نیست این اقتصاد ورشکسته است و داغون است. خب رژیم چیکار داره میکنه در مقابل این ورشکسته؟ یک طرف در زمینه اقتصاد ورشکسته است، در زمینه مقابله مردم سرکوبگر است، ولی در مقابل سیاست خارجی، یک سیاست خارجی است که الان دیگه تسلیم گرایانه داره جلو میره. یعنی تمام شعارهایی که حاکمیت تو این چندین دهه داده بوده درباره نمیدونم سیاستای خودش درباره خارج، در مورد عربستان عقب نشینی کرده، دارن توپ خودشون میلیسن، در مقابل بحرین همینطور، در مورد امارات همینطور، در مورد مصر همینطور. اگر اونجا مجبور شدن تابلو خیابان شیخ نمه را بردارن، حالا مجبورن تابلو خیابان حاخار استانبولی را بردارن تو این رابطه تا بتونن با مصر رابطهشون انجام بدن. از اون ور سفر سلطان عمان هستیم به تهران که میخواد راه مسئله برجام را به یه شکلی حل کنه. توقف در مقابل توقف سیاستی است که میخوان بگن که اینا غنی سازی 60% رو متوقف کنن. حاکم تهران آمریکا هم مسئله زندانی ها رو مثلا به شکلی حل بکنه یا مسئله پول های بلوکه شده ایران به شکلی حل کنه. بنابراین در سیاست خارجی سیاستی است که سیاست بسیار عقب نشینی های آشکار دارن انجام میدن. حتی میبینیم که حاکمیت جمهوری اسلامی در مقابل طالبان که به طور آشکار حقابه قانونی ایران نمیده، حقابه ای که بر اساس قرارداد 1351 بایستی مثلا یک حجم مشخصی از آب ایران داده بشه نمیده، بعدم مرزبان های جوان ایران جوان سارای 17 سال رو اونجا میکشن، حکومت اصلا یک کلمه حرف نمیزنه، میگه دعوای ما با اینا خانوادگی است. بنابراین سیاست خارجی رژیم سیاستی است که به یک عقب نشینی بسیار آشکار، حالا ممکن این موقتی باشه، صورت میگیره. چرا؟ برای اینکه حاکمیت میترسه در مقابل مردم عقب نشینی کنه، در مقابل مردم نیروی سرکوب سازمان میده، در مقابل خارج عقب نشینی رو سازمان میده. میبینیم که دیگه از اون عمق استراتژیکش در عراق خبری نیست، حتی عراق هم پولای بلوکش داشته نمیده، از عمق استراتژیکش در لبنان خبری نیست، در سوریه ای که اینها این همه نیرو فرستادن اونجا به این همه همیشه زیر بمباران اسرائیل هستن، 70% اقتصاد سوریه معاملات خارجی سوریه با ترکیه است، ترکیه که بخش از خاک سوریه را اشغال کرده و اونجا نفوذ داره، ولی همین ترکیه که دشمن اوناست و 70% یه بخش از شمال ترکیه سوریه را اشغال کرده، 70% تجارت خارجی سوریه را در اختیار داره، در حالی که ایران اونجایش نقشی نداره. بنابراین اینها جز هزینه کردن و شکست خوردن کاری نکردن تو این رابطه. خب بس بنابراین ما توی شرایطی هستیم که این شرایط از یک طرف حاکمیت تمام تلاش را داره میکنه در سیاست خارجی عقب نشینی میکنه که بتونه در مقابل مردم وایسه و نگذاره مردم پیشروی کنن با سیاست سرکوب خشن، با سیاست اعدام. از اون ور جنبش از نظر اقتصادی ورشکسته است، هیچ توان و راه خروجی نداره تو این رابطه، منتظر این هست که بشه از طریق برجام فضای ایجاد کنه که بتونه ارز وارد کنه و به شکلی این قضیه رو کنترل کنه. از اون ور با این جنبش مردمی روبروست، هم جنبش مطالباتی روبروست، هم با یک جنبش مدنی گسترده روبروست. خب اینجا ما به یک حالتی میرسیم که بیشتر به یک شکل فرسایشی داریم جنگ بین حاکمیت و مردم صورت میگیره. اینجا اونجاییست که چه چیزی میتونه این وضعیت را تغییر بده. اینجا اون نقطه‌ای هستش که ما باز شاهد این باشیم که همگرایی در بین جنبش مردمی باز گسترده بشه، یعنی باز راههایی پیدا بشه که این راههاییست که فعالان داخل کشور، فعالانی که بقول ما رهبران طبیعی هستن، رهبرانی که در اونجا جا گرفتن، تشکلهایی که در اونجا وجود دارن، اگر پیوندی به برقرار بشه بین جنبش مطالباتی، بازنشستگان بخش‌های مختلف، بازنشستگان مخابرات، فولاد، تامین اجتماعی، لشکری، کشوری، از یک طرف این جنبش پیوند بخوره با جنبش معلمان، با جنبش دانشجویان که تو هفته گذشته بخش وسیع از یکی از اهرم‌های سرکوب تو هفته گذشته همین اخراج‌ها و تعلیق‌ها در جنبش دانشجویی بود که من فراموش کردم روش تاکید کنم به این قضیه. چرا؟ برای اینکه جنبش دانشجویی به خاطر نقشی که داشت توی این حرکت جینا، اونجا هم رژیم داره ازش انتقام می‌گیره، یعنی اگر از مدارس با مسموم کردن دانش آموزان دختر انتقام گرفت، از دانشجویان داره با تعلیق‌ها و تعلیق‌های گسترده و اخراج‌ها انتقام می‌گیره. بنابراین اگر این جنبش معلمان مثلا پیوند بخوره با جنبش دانشجویی، جنبش دانشجویی با و مجموعه این جنبش با جنبش مطالبهتی بازنشستگان و کارگران و مجموعه اینا با جنبش کامیونداران و اتوبوسرانی مترو شهری و حمل و نقل شهری این پیوند بخوره، به این پیوند بخوره با جنبش مدنی که وجود داره، ما میتونیم یک نیروی قدرتمندی شکل بدیم که این نیروی قدرتمند بتونه راه پیشروی رو نشون بده، برنامه‌ای بره پیشروی نشون بده و چشم‌اندازی برای اینکه بتونن مردم به این نتیجه برسن که خودشون میتونن حاکمیت خودشون رو از طریق ارگان‌های توده‌ای که شکل میدن در محلات، در مدارس، در دانشگاه‌ها، در کارخونه ها در جای مختلف به این ارگان ها میتونه در کنار خودشون زمینه های ارگان های قدرت خودشون رو شکل بدن و از این طریق بتونه جامعه پیشرفت کنه، برای اینکه اینجا اون جایی هستش که میشه نیروی گسترده توده‌ای را بسیج کرد. یعنی حاکمیت داره از این فرصتی که هنوز جنبش متحد نشده، جنبش هماهنگ نشده، به جنبش رهبری قوی در درون خودش شکل نده سوء استفاده میکنه، میخواد با موج سرکوب، با موج دستگیری ها این امکان رو از مردم بگیره که مردم متشکل بشن. بنابراین وقتی که رژیم داره تلاش میکنه که جلو متشکل شدن مردم بگیره، راه مقابله با اینه که همه امکانات و همه ابزارها جمع بشه که راهی برای سازمانیابی مردم، راهی برای اینکه مردم متشکل بشن، شکل‌هایی از تشکلی که ضرب پذیرش کم باشه، هماهنگ بشن، یعنی بخش‌های مختلف. یعنی مثلا اگر شما تصور کنید که بخش خدمات حمل و نقل، حمل و نقل هوایی، حمل و نقل زمینی، حمل و نقل شهری، حمل و نقل کامیونا مثلا به شکل هماهنگی اتصاب کنن، خب این به هماهنگی درشون ایجاد بشه، مثلا فلج خواهند کرد. یعنی یک مرتبه می‌بینید که کل سیستم حمل و نقل کشور رو فلج می‌کنن. آموزش پرورش به بهداشت، دو تا عرصه‌ای هستن که اگر اینا بتونن به هماهنگ اتصاب بکنن کل سیستم رو به حرکت در میارن، یعنی فلج خواهند کرد تو این رابطه. چرا؟ برای اینکه هم آموزش پرورش هم بهداشت جاهایی هستن که قابل جایگزین نیستن. یعنی اینجا اون اهرم هایی هستش که میشه پیش وقتی که مثلا مدارس اتصاب کنن، ما 14 میلیون دانش آموز داریم، 4 میلیون دانشجو داریم، 1.5 میلیون 2 میلیون معلم داریم تو این رابطه. حالا عرصه بهداشت هم بزنیم کنار که اینا پیوند میکنن با خانواده هایی که مثلا کل خانواده رو بسیج کنن. بنابراین راهی که ما باز در پیش گرفته بشه راهی است که بشه این جنبش ها متشکل بشن، در درون خودشون پیوند ایجاد کنن، هماهنگی ایجاد کنن، از طریق این هماهنگی برنامه‌ای برای پیشروی شکل بدن و این برنامه‌ای است که میتونه اون جنبش مستقل مردم را به وجود بیاره و در این حاکمیت را حوزه حاکمیت به خاطر مباله. چرا؟ برای اینکه خیلی از نیروها هستن که چشمشون به خارجی که یا چشمشون به قدرت‌های خارجی است. هیچ قدرت خارجی برای کشور ایران دلسوزی نخواهد کرد. ایران در منطقه است که 11% منابع طبیعی را داره، در مهمترین منطقه جهان، ولی 1% جمعیت جهان را داره. ایران قرار گرفته در منطقه ای است که نفت و انرژی جهان را تامین می‌کنه. بنابراین همه چشم‌ها به اونجا هست، به قدرت‌های جهانی نمی‌خوان اونجا دست بکشن و نمی‌خوان اونجا حتی دموکراسی شکل بگیره. بنابراین این حالتی که وجود داره، این جنبش مردمی باعث بتونه که سیاست موازنه مثلا منفی را که دکتر مصدق مطرح کرد، یا اگه بگیم موازنه مثبت بین همه قدرت‌های جهانی ایجاد بکنه و خودش روپای خودش باشه و قدرت شدان خودش باشه. یعنی این نیروی داعشی را باعث به زیر کشید، قدرت مردمی را حاکم کرد و اون قدرت مردمی که بتونه یک حاکمیت دموکراتیک برای جامعه ایجاد کنه که بر آزادی‌های بی قید و شرط سیاسی تاکید کنه، بر دموکراسی فراگیر و همه جانبه در هم در زمینه سیاست و هم در زمینه اقتصاد پیش بره و اقتصاد را طوری تجهیز سازمان کنه که منافع اکثریت مردم مد نظر قرار بگیره، نه منافع الیت جامعه یا اون پولدارهای جامعه. این اون وضعیتی است که ما درش قرار داریم. یعنی جنبش با چنین وضعیتی داره تلاش میکنه که به پیش بره، مبارزه روزمره‌ای داره صورت میگیره، هم در جنبش مطالباتی هم در جنبش های مدنی، و این مقاومت به شکلی است که حاکمیت رو مستصل کرده، ولی حاکمیت هنوز توان اونو داره که یعنی توان نیروی سرکوب خودش رو به کار داره میگیره و تلاش میکنه که نگذاره که جنبش پیشروی خودش رو ادامه بده. ما میبینیم که حتی مثلا وقتی که یک شهیدی رو خاک سپرده میشه، مثلا شهید بامشاد اسماعیلی که توی آبدنان به خاک سپرده شد، باز هم مردم میان و دوباره در مراسمش به صورت گسترده شرکت میکنن. اینا نمونه های مقاومت توده‌ای مردمی است که بایستی ارج نهاده بشه، ولی اینها باید متشکل بشه، هماهنگ بشه و از این طریق راهی برای پیشروی به وجود بیاره و از این طریق هست که میشه این حاکمیت فاشیستی را که فاشیستی نه به معنای یک فوش، بلکه حاکمیت فاشیستی است که سیستمش فاشیستی است، یعنی یک دولت ایدئولوژیک تاریک‌اندیش و عقب مونده‌ای که میخواد جامعه را بر اساس الگوی فکری خودش که یک الگوی مدر هم نیست، یک الگوی به شدت عقب مونده است، یعنی الگویی است که بر اساس یک قوانین عشیرتی و سواره جامعه را پیش ببره، یک جامعه مدرنی که تو ایران یک جامعه جوان، جامعه بسیار جوان، بسیار تحصیل کرده، زنان تحصیل کرده، مردان تحصیل کرده، جوانان تحصیل کرده، و این جامعه جامعه مدرن است که با ارتباطی که با جهان داره از تمام تحولات جهان آگاه است. چنین جامعه ای را به عقب برگردوندن نه تنها نشدنی است، بلکه جنایتکارانه است. حالا جمهوری اسلامی امیدش به این هستش که از اون ورختی اردوغان توی ترکیه پیروز میشه، یعنی اسلام گرایی نو عثمانی در ترکیه اونجا پیروز میشه و طالبان در این بر هستن، احساس میکنه که نیروهای داعشی طالبان به نیروی اردوغان نیرو هستن به کمکش میاد، به این جبهه داعشی در منطقه تقویت میشه. ولی واقعیت نیستش که این وظیفه است که مردم ایران بر دوش گرفتن که بتونن این حلقه داعشی، این بنیادگرایی اسلامی را که از اینجا آغاز شد از همینجا هم شکست بدن. یعنی بنیادگرایی اسلامی با جنبش بنیادگرای فاشیستی خمینی شروع شد و در همینجا هم با سرکوب بشه. اگر امروز شاهد رشد بنیادگرایی در ترکیه هستیم به خاطر بنیادگرایی است که ایران انقلاب ایران صادر کرد. اگر شاهد بنیادگرایی در افغانستان هستیم به خاطر اون بنیادگرایی شیعه است که یا بنیادگرایی اسلامی است که خمینی صادر کرد تو اونجا و تو منطقه هم همینطور، تو کشورهای دیگه هم همینطور. بنابراین اینجا ایران بازم همین وظیفه رو داره به عهده میگیره که بتونه این بنیادگرایی فاشیستی دینی را در هم بشکنه و بتونه یک دموکراسی فراگیر و همه چیز را حاکم بکنه. و به نظرم این وظیفه سنگینی است که بر دوش مردم ایران گذاشته شده. پیروز باشید.